میرن بازیکنان نوبهار یک حمله رو شک میدن از راست ورود به داخل زمین نساجی، حرکت به جلو اورانوف راحت وحید محمدزاده او رو نقش روی زمین میکنه ادامه مسیر میده، خطایی هم نیست، درست هم بود. جام ملکی به جلو، همچنان توپ میدانه در اختیار دارن. غلامعلی بیگی بابایی نزدیک به دایره داخل زمین خودشون، برای محمدزاده به چپ، محمدزاده برای مرسده سیفی کنار خط طولی، بازی یک بار دیگه توپ به بیرون میره، برخوردی هم به وجود میاد، مرساد روی زمین میفته، داور دستور پرتاب توپ رو نه خطا به سود تیم نساجی میده، خطای سوبیژانوف رو اعلام میکنه. تو در اختیار جام ملکی برای غلامعلی بیگی، غلامعلی بیگی روی خط سعی پاس کوتاه برای داخل دایره برای بابایی، بابایی میفرسه یه لحظه برای قائد رحمتی، یه بازیکن دیگر از نساجی روی زمین میفته، تو در اختیار مرسد سیفیس، باید بازیکن نساجی بلند شه، الان موقع زمین افتادن نیست، عباسی هست بلند میشه، بازی ادامه پیدا میکنه. محمدزاده منطقه راست زمین نوبت توپ رو در اختیار داره و راحت بازم توپ رو از دست میدن، توپی که برای قائد رحمتی فرستاد ولی جبران میکنه البته محمدزاده توپ اشتباه قائد رحمتی رو. غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی توپ رو در اختیار داره میگیره، حالا یولداشف توپش رو ارتباط قطع میکنه. احمدوف او تازه به بازی اومده، منطقه چپ زمینشون توپ رو در اختیار دارن، برمیگردونن بازیکنان نوبهار ازبکستان، از خط نیمه عبور میکنن وارد زمین نساجی، خطرناکه باید مراقب باشن. سوبیژانوف داخل محوطه جریمه از اورانوف عبور میکنه، خطر وحشتناکی بود روی دروازه که اگر به پای اورانوف توپی که سوبیژانوف از چپ برساد، اورانوف در دهانه دروازه بود، البته روی خط دروازه، محمدی دروازه که اگر توپ رو گرفته بود دروازه نساجی باز میشد، ولی توپ از او عبور میکنه و میره منطقه راست خط دفاعی نساجی به بیرون میره. نتیجه همچنان 3-1. وارد وقت های اضافه شدیم، در ضمن من فراموش کردم اینم خدمتتون عرض کنم 8 دقیقه عجب زمانی رو اعلام کرده داور مسابقه، 8 دقیقه بسیار زیاده، خیلی اتفاقات میتونه رقم بخوره. 3-1 هم تا اینجا نوبهار ازبکستان پیش هست، بازی رو ادامه میدن. جام ملکی برای محمد رشید مظاهری، 3 گل در کیسه داره تا اینجا مظاهری، حالا باز برای جام ملکی، جام ملکی برای سعید قرمانی بگی، او به جلو حرکت میکنن در نیمه های زمین، یک برخورد بازیکن نساجی متوقف میشه، داور دستبجی میشه، کارت زرد جریمه بازیکن خاطی از تیم نوار ازبکستان هست که روی بابایی مرتکب خطا شد، روی اسماعیل بابایی. بازی ادامه پیدا میکنه، توپ در اختیار بازیکنان نساجی، حالا همه جلو میکشن، همچنان نتیجه 3-1 هست. یه برگشت توپ از بازیکنان نساجی به داخل زمین قائد رحمتی، پشت محوطه جریمه نوبهار میفرسته داخل محوطه جریمه و سریع میلوویچ بر میگردونه. خب یه کارت زردم اوتابوف دریافت میکنه داور، خطایی که روی بابایی مرتکب شد همین چند ثانیه پیش. تو منطقه راست زمین نوبهار به بیرون میره، به سود تیمه نساجی ایران. محمدزاده پرتاب میکنه برای جام ملکی، جام ملکی روی خط میفرسته به منطقه چپ نزدیک به خط نیمه داخل زمین نوبار برای غلامعلی بیگی، او بلند ارسال میکنه داخل محوطه جریمه نوبار، یک فرصت برای بازیکنان نساجی و داخل محوطه جریمه، شلیک به سمت دروازه با فاصله کم و این یوسوپوف است که توپ رو به خوبی مهار میکنه. فرصت خوبی بود برای بازیکنان نساجی که دروازه تیم نوبهار رو برای بار دوم در این وقتهای اضافه باز بکنن. آریا برزگر ضربه نهایی رو زد اما بی نتیجه، بازیکن جوان تیم نساجی که از بازیکنان تیم امید کشورمون هم هست. منطقه چپ داخل زمین نوبهار یه برخوردن به وجود میاد، مرساد روی زمین میفته در تقابل با بازیکن نوبهار، مرساد سیفی کنار خط توری، منطقه چپ داخل زمینشون نزدیک به خط نیمه و خط توری، پشت توپ محمدزاده برای زدن این توپ، یکی از مدافعین تیم نساجی بلافاصله میزنه برای اسماعیل بابایی. بابایی از نیمه های زمین یه توپ رو میفرسته به پشت محوطه جریمه نوبهار، ضربه سر قائد عمتی، توپ رو میبرن منطقه چپ خط دفاعی تیم نوبهار، نونوبا غلامعلی بیگی ارسال توپ و باز هم راه به جایی نمیبرن بازیکنان تیم نساجی. از 8 دقیقه 6 دقیقه 6 دقیقه و 15 ثانیه‌اش سپری شده و دیگه باید بگیم که نساجی بازنده این دیدار و 3 امتیاز رو در خانه خودی تقدیم نوبهار ازبکستان کرده. کنار دروازه یوسف توپ رو میکاره دروازه‌بان نوبهار، بلند کشیده میزنه داخل زمین نساجی، بازم بر میگرده و هم بازیکنان نساجی. نونو داخل دایره میانی زمین میگیره برای غلامعلی بیگی، منطقه چپ زمین تیم نوبهار، احمدوف تقویش میکنه ولی غلامعلی بیگی میفرسته به داخل محوطه جریمه و بازم برگشت توپ. ایوانویچ، فیلیپ ایوانویچ. حالا بازیکنان نساجی همگی جلو کشتن، بابایی، غلامعلی بیگی، منطقه چپ داخل زمین نوبهار، برمیگردونه بقیه برای کوتا، بابایی، بابایی ولی جان ملکی که جلو اومده، او برای غلامعلی بیگی، غلامعلی بیگی باز به عقب برای بابایی، از داخل دایره بلند پشت محوطه جریمه ضربه سر و بازم بی نتیجه. محمدزاده هم جلو رفته تا شاید بتونه کاری انجام بده، مدافع پیشتاخته در ترکیب تیم نساجی، ولی تا اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده بجز تگلی که تسلیم آرز آزادی به ثمر رسید برای تیم نساجی. گلوان دقیقه 7:21 استون اورانوف و همینطور دقیقه 47 بازم اورانوف در نیمه دوم، البته به منزی که شروع شد در نیمه دوم دقیقه 2 گل سومش رو هم به ثمر رسوندن و تگلی که آرز آزادی دقیقه 68 و اینجا سوت پایان این مسابقه رو داور ژاپنی آقای یوسوکی آراکی به صدا در میاره و همونطور که خدمتتون اعلام کردم، گلزنان رو معرفی کردم، تیم نوبهار ازبکستان موفق میشه که 3-1 نساجی ایران رو در ورشگاه بزرگ آزادی شکست بده و 3 امتیاز شیرین دیگر رو برای خودش جمع بکنه و نساجی همچنان در مکان سوم جدول باقی میمونه. اما جهت اطلاع شما عزیزان شنونده عرض بکنم که از ساعت 21:30 دقیقه در ورشگاه بزرگ آزادی دیداره یکی دیگر از نمایندگان کشورمون سپاهان ایران با آلمانی ازبکستان برگزار میشه که انشالله اون گزارش رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از خدمتتون در این لحظه به اتفاق همکاران بسیار عزیز ارجمندم در فستیوال سیار و مستقر در ورشگاه آزادی خداحافظی میکنم که این همکاران هستن تا بازی بعد رو هم براتون گزارش بکنن. موقتا خدا نگهدار، شبتون به خیر و خوشی. دوست بسیار عزیز و ارجمندم آرش اسدی عزیز برنامه رو ادامه میدن. پایان گزارش آرش جان، خواهش.
بسیار سپاسگزارم استاد عزیزم، خسته نباشید، خدا قوت. بله متاسفانه نساجی بازی رو 2-1 واگذار کرد برابر نوبهار ازبکستان و دیگه حذف شد از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. دو بازی بعدیش تشریفاتی خواهد بود، اصلا فرصت نداریم. به اتفاق همکاران خوبم، تایید کننده محترم برنامه گزارش ورزشی نوید جولایی عزیز، صدا بردار خوبمون علی شاهصفی، با شما خداحافظی می‌کنیم و همونطور که استاد ارمنده اشاره کردن 21:30 دقیقه ان شاء الله با آغاز بازی سپاهان آلمانی ازبکستان هم همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و خیلی ممنون و متشکریم که همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش هستید. بریم به سراغ برنامه بعدی، مستند ورزشی.
واقعیت اینه که همه چی در جریانات یک روز مسابقه اتفاق میفته، حتی در جریانات بین این وقت استراحت و وقت استراحت بعد
رو عوض میکنن. 4 امتیاز به کشتیگیر امریکا میدن، 2 امتیاز به کشتیگیر ما میدن که این اصلا درست نیست.
داستان رو از فینال وزن 86 کیلوگرم رقابت‌های جهانی کشتی و شکست حسن یزدانی برابر تیلور شروع می‌کنیم که حواشی و حرف و حدیث‌های زیادی به دنبال داشت.
به نظر شما جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی در نظم نوین جهانی و مسئله حکمرانان پشت پرده ورزش چه پتانسیل‌های اثرگذاری می‌تواند داشته باشد؟ چه پیشبینی هایی از قرار گرفتن ایران در جریان حکمرانان پشت پرده ورزش و نظم دهندگان نوین جهانی وجود دارد؟
5-3 به هر حال برای کشتیگیر امریکایی که به اعتقاد من اصلا درست نبود.
وقتی صحبت از حکمرانی جهانی ورزش میشه، یعنی چه نقشی میتونه در داستان حسن یزدانی داشته باشه؟ دکتر محمد رضا ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام.
واقعیت هم اینه که خب ما حواشی خاصی رو دیدیم، هم در ارتباط با ورود ستاره پرتغالی، هم در ارتباط با بحث کشتی. موارد خیلی جزئی و دقیق در ارتباط با این که ما آیا باید به شخص ورزشکار بپردازیم یا باید به سیستم در حقیقت که آقای یزدانی توی اون تار در حقیقت گرفتار میشن بپردازیم. آیا رفتار ورزشکار هست که عامل اثرگذارنده بر باخت یا پیروزی هست؟ آمادگی جسمانی ورزشکار هست؟ روان ورزشکار هست؟ یا عوامل پشت پرده یا عواملی که دست بر دست هم میدن به خاطر اینکه مربی ما زبان بلد نیست، به خاطر اینکه مربی ما قابلیت این رو نداره که قانون رو بداند و حقوق ورزش رو بداند، حقوق آقای یزدانی رو بداند و همین حقوق رو با زبان خودشون بزنه تو دهن خودشون، میاد چیکار میکنه؟ میاد طبق اون قاعده‌های سنتی خودش پیش میره و پشتگیر در یک لحظه کلپس میکنه، فرو میریزه و فرد کشتی رو واگذار میکنه.
جا موفق میشه با ضربه فنی حسن یزدانی ما رو شکست بده. خسته نباشی دلاور، تلاش خودتو کردی، نشد و حالا به سختی عجایب.
دکتر رضا صادقی، یکی دیگر از اساتید و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، هم مؤلفه های مؤثر در نقش آفرینی حکمرانی جهانی ورزش رو مطرح میکنه.
هر کشوری بخواد در هر زمینه در کل دنیا بخواد در بحث حکمرانی جهانی نقش آفرین باشد، باید چند تا مؤلفه داشته باشه. اولین مؤلفش قدرت اقتصادیه، یعنی حتی در ورزش هم تاثیرگذار هستش. بحث بعدیش قدرت سیاسی نظامی اجتماعیشه که این هم یک مؤلفه هستش. سومی قدرت ایدئولوژیکشه، یعنی این سه تا در کنار همدیگر بایستی باشند تا یک کشور بتواند در بحث حکمرانی جهانی در ورزش تاثیرگذار شه. هم حکمرانی جهانی در ورزش و هم خود حکمرانی جهانی جریان اصلیش رو من دارم شما میگم. ما حتی اگر هم قاطی بازیشون میشدیم حرفی برای گفتن نداشتیم. چرا؟ ببینید ما یه بحثی داریم عنوان کرسی‌های بین‌المللی تو فدراسیون جهان.
دو تا مسئله داریم، یکی هم داور، هم نوع داوری، هم خود داور ما بحث داریم.
برخی هم داشتن کرسی‌های بین‌المللی رو یکی از موارد مهم در مواجهه با مسائلی مثل حسن یزدانی مطرح کردن. دکتر ایمان بخشودنیا، استاد دانشگاه.
به ما رو بحث حسن یزدانی دو تا مسئله داریم. یکی همین بالاخره بحث این که داور زن داور مسابقه حسن یزدانی بود، ما اینو باید بررسی بکنیم، خیلی مسئله مهمیه. یه بحث اونم بحث مربیه و اینکه حالا توانمندی مربی ما و تسلطش به زبان انگلیسی. گفتن که داوری درست پوان داده، چند تا از خود داورای ایرانی 5 6 تا نظر دادن و تقریبا 80% گفتن که درست بود، یعنی پوانی که به تیلور دادن درست بود، یعنی نباید چون امتیاز به یزدانی میدادن. ولی مربی ما اگر تسلط به زبان انگلیسی داشت میتونست بالاخره اعتراض کنه، اعتراض خودشو، چون آمریکایی‌ها بعد مصاحبه مربی ما گفت که آمریکایی‌ها نفوذ دارن و تونستن این کار رو انجام بدن و امتیازو گرفتن.
حتی اگه دلیلشون باز شدن دست از یزدانی توی برنامه فرموده، اون دلیل واقعا رد
گفتن که دست والا تیلور باز نبوده تا انتهای فن و دست داور
به این داور. والا این نظر کاشناسی توی بحث
خودش باید. 5 تا داور بین‌المللیه که تو ایران هستن، من 6 تا بودن یا 5 تا تقریبا.
انقدر یواش که بالا در.
حالا اصلا کاری نداریم. ببینیم
این بله. موقع لمسشونه های حسن یزدانی دستش باز شد. اتفاقا موقعی که فن رو اجرا میکنه از بالا میاره پایین من. دیگه نمیتونه طرف رو نگرد چون تیلور پرتش
پرت میکنه بله.
پرت میکنه اقا دست
حالا آره ما داور کشی نیستیم ولی خب میگم 5-6 تا از
همین توضیح
5-6 تا
مثلا سرمربی میتونست خیلی راحت بتونه میتونست توضیح بده حداقل دفاع بکنه،
اعتراض کنه، دفاع کنه، چالش بگیره، چالش بگیره، بله کارو انجام بده. تقریبا 3 تا یا 4 تا کشتیاش داورش داور زن بود. این خیلی مهمه، اینو ما نباید بنزین گردن حسن یزدانی. باید فدراسیون ما اونقدر برش داشته باشه که قبل از شروع مسابقات، 1 ماه 2 ماه قبل از شروع مسابقات، کمیته ملی المپیک ما، وزارت ورزش ما اینو حل کرده باشه که آقا در مسابقات جهانی ورزشکارای ما که میان داور زن برای ما نباید، باید به فرهنگ ما احترام گذاشته بشه. همونجوری که تو اساسنامه فدراسیون جهانی اومده که آقا به فرهنگ تمام ملل ها باید احترام گذاشته بشه، باید این حل میشد، ولی حل نشد متاسفانه. کشتی اول حسن یزدانی رفت و داور زن اومد. اگر نهایتاً آقا حل نشد رو کشتی اول، حسن یزدانی میتونست خودش دست خودش رو ببره بالا. این فدراسیون جهانی فیلا درآمدزایی داره از کشتی حسن یزدانی، میلیاردها دلار داره از این کشتی ها درآمدزایی میکنه، بحث حق پخشش، بحث نمیدونم بلیت فروشی و تبلیغات، رقابت دو نفری که قهرمان جهانن و اینا تو جهان مطرحن، 7-8 تا کشور داریم، مجارستان، آذربایجان، نمیدونم کوبا، روسیه، اینا همه کشتیگیرن و تو کشتی حرف زدن، همه اینا مسابقات تیلور و حسن یزدانی رو میبینن. ما کرسی اگر داشتیم توی فیلا، نفوذ داشتیم، میتونستیم حرفمونو بزنیم.
اما توسعه ورزش و موارد مهمی مثل دانستن زبان انگلیسی و قدرت ایدئولوژیک در حکمرانی جهانی ورزش نقش بسزایی دارند. دکتر احمد رضا یوسف پور، عضو هیئت علمی دانشگاه:
اگر ما تو کشتی بتونیم خودمون رو توسعه بدهیم، اصلا کاری با دیگران ندیم، جهانی فکر کنیم، محلی عمل بکنیم، اصلا این شعار همیشه که خب اینو داشته باشیم، بیایم محلی عمل بکنیم، بیایم کشتیمون رو توسعه بدیم. یکی از اینا همین که داریم میگیم، یکی از آسیب‌های کشتی چیه؟ یکی از آسیب‌های مربی رو شما به این راحتی گفتی. چی؟ زبان، نداشتن زبان. بابا شما اصلا بیا فدراسیون، اصلا کاری با جهان نداشته باش. بیا تو فدراسیون بگو می‌خوای مربیگری بگیری، باید چیکار بکنی؟ باید زبان بلد باشی. خب میشه توسعه. اگر خودت رو توسعه بدی بیای بالا، پس به کجا می‌رسی؟ پس میتونی حرف برای گفتن داشته باشی. باور کن اینا خیلی جا همین نقطه رو من دیدم و ابتر میمونه. من در مورد مربی فرانسوی واقعا هیچی نمیتونستم بگم. اون فرانسوی انگلیسی رو به راحتی صحبت کنه، من نمیتونستم صحبت کنم. خب این اشکال از کجاست؟ توانمندی منه که پایینه. بیام توانمندیمو چیکار بکنم؟ بالا ببرم. این یکی از الزامات، یکی از هزاران الزامات چیه؟ توسعه است. حالا ما کجای توسعه ایم؟ کجا هستیم نسبت به دیگران؟ نه اصلا نسبت به خودمون. تو فدراسیون چه خبره؟ توی کمیته المپیک چه خبره؟ توی دانشگاه ها چه خبره؟ تکنوکرات شدیم دیگه، فقط یه مدرک آقای دکتر فلانی، دکتر فلانی، دکتر فلانی، که باور کن من دیروز مصاحبه بودم، دکترا داشت، گفتم موضوع دکترای خودت رو به زبان لاتین بگو. دکترای تربیت دانی نمیتونست بگه. بعد میخوایم بریم جهانی بشویم؟ نه، میگیم میشویم. اگه بخوایم به اون فکر بکنیم، فکر میکنیم اندیشه اونم جهانی شدن هست، ولی اول بیام سراغ کجا؟ توسعه ورزش. و تو هر کشوری هم که داریم نگاه میکنیم یه اتفاق تو خودشون افتاده، دونده‌ای که دکتر اون دفعه گفت این اصلا در مخیله خودش هم جهانی شدن نتیور آره نبود، ولی کاری کرد که جهانی بشود. قدرت ایدئولوژی میتونه به اون کمک بکنه. یک جایی حتی اومدیم تأثیرش من تو یک دو تا حتی پایانم هم دیدم یا اول فصل، اون پیام بود. تأثیر چی؟ تأثیر قدرت ایدئولوژیک. اگه ما میخوایم سراغ جمهوری اسلامی بریم و بریم قدرت ایدئولوژیک رو بررسی بکنیم، آره خیلی جاها میتونه به اون کمک بکنه، هیچ حرفی هم درش نیست، ولی یه جایی که این دوتا باید با هم بره جلو. اگه قدرت ایدئولوژیک که بره ولی توسعه ورزش رو نداشته باشیم، رضازاده همش اول فصل قدرتم بود، قدرتم نبود، استعدادیابیه بود، یعنی مربی رو خوب انتخابش کرد. آقا دست کوتاه‌تر، گشت‌آور کمتر، این راحت‌تر چیکار می‌کرد؟ وزنه رو می‌آورد بالا. یعنی بازم علم تمرین پشوانه‌شون توسعه و این شکلی بود. و بعد توکلش به کجا بود؟ اون قدرت ایدئولوژیکم بود. این باید باشد تا چیکار بکنه؟ تا نتیجه بگیریم. میگیم علا به ذکر الله تطمئن القلوب. پس بریم سراغ توسعه ورزش. دکتر صادقی، چه جوری توی کشور ما توسعه ورزش رو داشته باشیم؟ توسعه ورزش مقالات زیادی در موردش داریم، میتونه خیلی جا به اون کمک بکنه، شاخصات داره. ببین من الان توی یه جایی من پیدا کردم از بُعد اقتصادی، بُعد اجتماعی، بُعد سیاسی، بُعد فرهنگی اومده چیکار کرده، توسعه ورزش اومده براش قرار داده و چقدر میتونه به اون کمک بکنه. و اغلب کمکاش در راستای کجاست؟ در راستای جهانی شدن. تو همین توسعه ورزش مقام اصلا روی توسعه نمیگه، میگه چی؟ میگه پیشرفت. بریم سراغ پیشرفته. اگر میخوام از راه ورزش این کار انجام بدیم، ورزش رو کجا ببریم؟ هوشمندانه دکتر یوسف پور بچه‌ها اومدن رفتن سراغ ورزش دانش آموزی، ورزش دانشجویی، که چه کاری انجام بدیم در کنار ورزش اون قدرت ایدئولوژیک هم داشته باشیم. خود من دارم میگم آقا مسجدی شدن من از ورزش شروع شد. میخواستم پینگ پونگ بازی کنم، میز پینگ پونگ کجا بود؟ تو مسجد بود. زور که میرفتم اونجا چیکار میکنم؟ آقا پینگ پونگ بازی کن. بعد آقا نمازم هم اونجا میخوندم، قدرت ایدئولوژیکم هم بالا رفت، حرم و حلال هم اونجا چیکار کردم؟ در کنارش فهمیدم. پس از مذهب به ورزش یا از ورزش به مذهب. کشورهای دیگه که الان دارن داد اسلامی زدن، بیشترین کشور مسلمان اندونزی، بیشترین مسلمان چقدر تونستن مثلا از طریق ورزش جهانی بشن، از قدرت ایدئولوژیک استفاده بکنن؟ حالا توسعه ورزشی که یک کشور اسلامیه، این بخوای یا نخوای پرچمه میتونه به اون جواب بده. ایران رو در تمام دنیا به نام امام خمینی میشناسن، جمهوری اسلامی اصلا بعدش درشون میشناسن به نام امام خمینی. خب واقعا هم اعتقاد بشه. حالا به نام جمهوری اسلامی این ورزش گسترش پیدا کنه. اصلا ما رو میزنن به همین خاطر که این ایدئولوژی رو داریم. ولی حرف برای گفتن نداریم.
حالا برمیگردیم به داستان حسن یزدانی. آیا کار یزدانی درست و حرفه‌ای بود؟ دکتر محمد رضا ایزدی.
به نظر من آقای یزدانی به لحاظ حرفه‌ای کار درست انجام داد. واقعا خب یک کشتیگیر تو اون سطح با اون سطح تجربه اون کاری که میتونست انجام بده کاملا مسلط بر موضوع، کاملا مسلط بر شرایط، بالاخره هم تعرض کردم تجربهش رو داشت، هم بالاخره دانش کار رو داشت، کاملا حرفه‌ای برخورد کرد. حالا یکی دوتا اون ایراد حرفه‌ای مربوط به کوچ در و مربی سرمربی تیم بود که باید به لحاظ حرفه‌ای حالا یک سری اقدامات رو انجام میداد که نداد. یه ایرادی هم که دوستان مطرح کردن راجع به بحث اون داور خانومی که توی توشک حضور داشت و ایراد گرفتن به آقای حسن یزدانی، ایراد حرفه‌ای نیست، ایراد پهلوانیه. خب اینم باز ما نمیخوایم تو پاپولیسم تو زمینه آقای یزدانی. قاعدتاً این فرهنگ این همون ایدئولوژی است که باید توسط حاکمیت و نظام و فدراسیون مربوطه ساری و جاری میشد که وقت پیش بینی بکنه که ورزشکارش اگه در واقع دوچار چنین چالشی شد چه کار بکنه. چون دقیقا وقتی ما ببینیم سه تا بازی رو براش داور زن میذارن، خب معلومه که یک شیطنتی پشت قضیه هست که هر عمدن میخوان این اتفاق بیفته. این قابل پیش بینی باید باشه برای فدراسیون هایی که توی عرصه بین الملل دارن کار میکنن.
موضوع مهم دیگر، زیرساخت‌های مدرن ورزشی و توجه به ورزشکاران بعد از پایان عمر قهرمانیشونه.
ایران اگر میخواد در بعد جهانی توسعه پیدا بکنه، کشورهای همسایش رو باید دریابه، یعنی قدرت خودش رو به عنوان قدرت منطقه در ورزش بیاد به این کشورهای همسایه نشون بده، مثلا عراق رو توی یه سری رشته ها وارد بکنه، افغانستان رو وارد بکنه. الان عربستان دقیقا داره همین کار رو میکنه، امارات رو تحت پوشش خودش در آورده، قطر رو توی بعضی رشته ها. بحث بعدی این که ما ادعا میکنیم میگیم آقا ما مثلا همین تابستون رفتیم مسابقات فیزو، مسابقات دانشگاهی، بعد من با آقای بشیریان رئیس فدراسیون پیشنهاد دادم، گفتم آقای بشیریان شما که این ما از جامعه دانشگاهی هستیم، نرفتیم که کشاورزی بخوریم، ما همه تربیت بدنی خوندیم، خب چرا شما یه تیم پژوهشی همراه این کاروان نمیفرستی برای اونجا که بیاد نقاط ضعف رو شناسایی بکنه؟ تو مگه نمیگی من میخوام ثبات جهانی ایجاد بکنم، من میخوام در دنیا برای دنیا حرف بزنم؟ خب ما این کارا رو نمی کنیم، کشور خارجی این کارا رو میکنن. برید کاروان بقیه کشورا رو ببینید، همشون پژوهشگراشون همراهشون بوده، همشون بلا استثنا کسایی که تولید محتوا رو حرفه‌ای بلدن همراهشون بوده. بعد ما کی رو بردیم؟ ما روابط عمومی ریاست فدراسیون رو برداشتیم با خودمون بردیم مسابقات چین، فقط عکس گرفته فلانی رفت اینجا فلانی. خب این نشد تولید محتوا. من اگه میخوام در بعد جهانی عمل بکنم، من باید فکرم هم جهانی باشه. ما الان یکی از مشکلات اصلیمون اینه که رؤسای فدراسیون ما، افرادی که در وزارت خونه هستن، اینا تفکر جهانی ندارن. مثلا الان برید با آقای دبیر صحبت بکنید، آقای دبیر میگه اصلا تو مصاحبهاش هستا، میگه من اصلا نیاز به کرسی بین المللی ندارم، من میخوام برم مدال بیارم. خب وقتی میخوای بری مدال بیاری، همچین بلایی رو سر ورزشکارت میارن. توی به قول معروف 3 بازی خانم رو میارن میذارن برای شما داور، برای بقیه کشورها چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا فقط برای ما داره اتفاق میفته؟ خب این نشون میده که آقا تو فکر جهانی نیست، جهانی هم نمیتونی فکر بکنی و رشد هم نمیکنی. و در نهایت چه اتفاق میفته؟ نیروی انسانی که متخصصه یا پا میشه مهاجرت میکنه میره، 2 یا ناامیدی رقم میخوره در دل کشور، 3 اصلا اون سرمایه ای که آقا ما در اختیار داریم داره به هدر میره،
ارزشکار ما دست میره.
اصلا شما در مورد توسعه صحبت کردید، یکی از اون زیرساختای توسعه، توسعه زیرساخت دیگه، زیرساختای مدل. الان برید آمارها داره نشون میده در وزارتخونه آموزش پرورش، خود وزیر آقای نوری که استعفا دادن و رفتن، اعلام کرده که آقا 93% دانش آموزهای ایرانی ورزش سازمان یافته ندارن. کی مقصره؟ من مقصرم؟ نه، من میگم که توی وزارتخونه مقصری، توی که توی این 44 سال به این فکر نکردی که آقا من بیام زیرساخت مدرن ایجاد بکنم، زیرساختی که مختص کودکان باشه، مختص دانش آموزان باشه. این دانش آموز میره کجا تمرین میکنه؟ میره توی یک محیطی تمرین میکنه که اصلا مختص بزرگسالانه. خب این نشد که ما وقتی بخوایم واقعا توسعه رو فکر بکنیم، 1 نیاز به حکمرانی شبکه‌ای داریم، 2 اینکه شاخص‌های اقتصادی رو واقعا بیایم توسعه بدیم و واقعا هم میشه، اجرایی هم میشه، متاسفانه این کارا رو نمی‌کنیم، 3 از لحاظ جامعه شناسی ما باید ببینیم، بشینیم بررسی بکنیم ببینیم ما کجای دنیاییم. الان مقالاتی رو من براتون میتونم بفرستم که بخونید، میگه آقا ایران در یک سری از رشته‌ها پایه اصلی ورزش دنیاست، یعنی اگه اصلا ایران ورود نکنه به اون رشته ورزشی فایده نداره. یکی از اون رشته‌ها چی بود؟
همین کشتی،
جودو رو چرا تعلیق کردن؟ امروز جودو پایان تعلیقش بوده بعد از 4، جودوی ایران 4 تو مجامع بین المللی نرفته، به چه علت؟ خب علتش ما باید بدونیم، تو در دل اون فدراسیون پیدا بکنیم دیگه، بگیم آقا تو چه کار کردی که این ورزشکار 4 نتونسته بره تو جامعه بین المللی حرف بزنه؟ من دلم میسوزه برای کشورم، برای این نظامی که گاهن میبینم در حق داشته جاهایی داره ظلم میشه، خیلی بهتر میتونه کار بکنه، ولی تا زمانی که فکر من جهانی نشه، من نمیتونم اقدام جهانی بکنم. آقای دکتر حرف درستی زدی، ماها ذهنمون مصرف کننده است، تا زمانی که ذهنمون تولید کننده نشه، هیچ وقت توسعه به معنای واقعی کلمه یا همون پیشرفتی که حضرت آقا میگه اتفاق نمیفته و در نهایت به این چه بدیهیاتی میرسیم که بعد از چند وقت اون بدیهیات از بین میره. الان یکی از اون مسائل مشکلاتی که همه ورزشکارای ملی ما دارن اینه که وقتی قهرمان میشن، آقا بعدش نمیدونن اصلا از این مدال قهرمانی چجوری باید استفاده بکنه. مدال رو میره قاب میکنه میذاره تو خونه، و اون وقت نگاه کن کریستیانو رونالدو چه قوقایی تو کشور ما به راه انداخته، که با 5 توپ طلا با عملکرد مثبتش اینجوری ملت رو عاشق و شیفته خودش میکنه، ولی الان حسن یزدانی ما رو
8 تا مدال جهان
برید نگاه بکنید، رضا زاده ما رو نمیدونم، خیلی از ورزشکارا بودن که رفتن تو المپیک قهرمان شدن، خب الان کجای کارن؟ هیچ دیگه. همینو دارم دیگه میگم، ما اگر به فکر توسعه هستیم ما باید جهانی فکر بکنیم، ورزشکار ما باید جهانی فکر بکنه. کیانوش رستمی وزنه بر